أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هذه بساحة قدسی و نورانی حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث ما نسبت به حضرت صدیقه طاهره و اهل البیت علیهم السلام، آیا قصور داشتیم یا تقصیر یا غلو کردیم و زیاد روی؟ نکاتی به عنوان مقدمه و طرح بحث عرض شد. گفتیم برای اینکه ما متوجه این جریان بشیم و حقیقت رو بتونیم دریافت کنیم، باید خیلی احتیاط کنیم، به این دلیل که در متون تاریخی نوشته های پیشینیان، گذشتگان و حال حاضر اظهار نظرها موارد مختلفی هستش که اینا رو نمیتونیم بپذیریم، اما حجمش زیاده. گاهی وقتا فضای خطاها و تحریفها ظریف، به راحتی آشکار نمیشه. یه روایت گاهی وقتا خیلی مشهوره ولی ممکنه قابل پذیرش نباشه. با حساب ارزیابی های علمی تحلیلی هم گاهی وقتا آدم بیشتر در چاه فرو میره. یعنی مثلا مثالی که دیشب گفتیم که اگر کسی بخواد طبق استانداردهای تاریخی متونی که راجع به یک فردی نوشته شده رو ارزیابی کنه، باید به متون قدیمی تر مراجعه کنه، و هرچی به متون قدیمی تر میریم چهره منور این دو پیغمبر بزرگ مخدوشتره، خرابتره. شما فرض کنید که ما قرآن رو نداشتیم. اگر قرآن رو نداشتیم صرفا میخواستیم با متون تاریخی، چون در قرآن نام این 26-7 پیغمبر آمده دیگه، آیا مثلا فرض بفرمایید که بعضی از بزرگانی که اینا جزء بزرگان از انبیا بودن، آیا خیلی بعیده که ما به بدی بشناسیمشون تو تاریخ؟ بعید نیست دیگه. اینا رو قرآن ذکر کرده، بقیه رو که ذکر نکرده. توجه فرمودین؟ و به اعتقاد ما اساساً یکی از علتهایی که همیشه در فضای بشر کسانی بودن که اینها معصوم باشن همینه. معصوم باید باشه، چون اصلا طبق قواعد خرابکاری اتفاق میفته. طبق قاعده علمی با حساب و کتاب روش تحقیق ما به حق نمیرسیم، به باطل میرسیم و این باطل هی گسترده تر میشه. یعنی شما با حساب کتاب های علم تاریخ، روش تحقیق در تاریخ، اگر یه محقق باشین قرآن رو قبول نداشته باشین، قرآن رو هم به اعتبار یک کتابی مثل کتاب های دیگه، یه متنیه که 1000 سال پیش تدوین شده مثلا نگاه کنین، قطعا حکم به فساد، ظلم و بدکاری حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت لوط، حضرت ابراهیم و حتی مثلا حضرت موسی میده. حکم به ترس، بیشخصیتی و یه سری صفات منفی نسبت به حضرت عیسی حتما باید بدین، چون چهرش اینجوریه. خدا غریق رحمت کنه استاد ما، شاید هم از مرحوم علامه طباطبایی هم این هست که قرآن می‌فرمودن قرآن آمد به انبیا عزت داد، وگرنه انبیا رو پایمال کردن تو تاریخ. مریم مقدس رو یک زن بدکار نشون داد تاریخ. تعجب فهمیدین؟ اگر حالا جدای از بحث قرآن، اگر خدا هادی هست که هست، باید همیشه معصومی در جامعه حضور داشته باشه، خط عصمت باید حفظ بشه، وگرنه اصلا نمیفهم آدم حق و باطل چه شد، کجا رفت. باطل ها رو حق و حق ها رو باطل خواهد دید. به همین خاطر که باید احتیاط کرد، اگر روایتی مثلا آمده که از پیغمبر که مثلا ارسطو پیامبری از پیامبران بوده، ما اعتقاد به این روایت نداریم، چون روایتش خبر واحده، ولی نمیتونیم هم ردش کنیم. چه کار میکنیم؟ میگیم نمیدانیم، شاید. نمیشه ردش کرد، نمیشه پذیرفتش، چون در اعتقادات شرط یقینه، احتمال که اعتقاد ساز نیست. بنابراین نمیشم توفلن کرد این بزرگان رو به صرف این که ازش گزارش شده که این مثلا استاد اسکندر بوده و اسکندر در جهانگشایی ها و ظلم هایی که می کرده با ایشون مشورت می کرده. خب این خیلی زشتره یا جریان حضرت داوود و سلیمان؟ اون که خیلی به مراتب بدتره. اگه صرف اکتفا به این گزارش ها باید باشه، اونتا ما حضرت داوود و سلیمان را این حرفا نمیدونم، چون تو قرآن آمده. خب نیومده ارسطو تو قرآن. بعد در ادله روایی که مال ادیان سابقه که بماند، میایم تو همین روایات خودمون. بنده یه آیه ای را انتخاب کردم که دو نوع روایت در ذیلش هست. حالا هر دو نوع روایت شو میبینیم که دیشب عرض کردم دوستان ملاحظه کنن. جریان افک، جریان افک آیاتش در سوره نور این شکلی. البته ما قصد تفسیر آیه نداریم، فقط میخواییم چون خود تفسیر آیاتش چندین جلسه طول میکشه، میخواییم تطبیق کنیم ببینیم این روایاتی که ذیل این آیات هست به چه شکله، که سریع تا یه نفر یه روایت دید نگه خب این روایت این میگوید پس همین هست. ببینید از آیه 11 شروع میشه. قبل از این آیه 11 جریان مجازات فردیه که فحشا مرتکب شده، که 100 ضربه بزنید بعد مثلا چه 7-8-10 آیه اول راجع به این قضیه است. بعد اگر زن و مردی زن و شوهری نسبت به این مسئله به هم دیگه شهادت دادن حکمش چیه؟ بعد اینجوری شروع میشه: ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. افك تهمت، تهمت افترای مثلا ناموسی. کسانی که این افک را آوردن یک گروهی از شما. لا تحسبوه شرا لكم، فکر نکنین شر شد. نه خیر، بل هو خیر لكم، بلکه اتفاقا خیلی هم خوبه برای جامعه اسلام. نهایتا خیر خدا از توش بیرون میکشه. لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم، هر کسی که از این افراد این کار رو کرد بهرش رو و ثمرش رو از اون گناه دارد و مجازات هم میشه. و الذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، و اون بزرگ این گروه که این حرف رو زد او عذاب عظیمی دارد در انتظارش. لولا، بعد حالا فهمت که پس یک جریانی در جامعه شایع شد. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن، چرا وقتی که این مسئله پدید آمد مؤمنون و مؤمنات نسبت به خودشون ظن خیر نبردن، گمان نکردن که این خیر خوب بوده باشه، نه آدم پستی نبوده باشه، این مسئله دروغ باشه، چرا ظن سوء رو گرفتن؟ و قالوا هذا افك مبين، و چرا نگفتن که این افك مبین است؟ لولا جاءوا علیه بأربعة شهدا، چرا 4 تا شاهد نیاوردن براش؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، از آنجایی که 4 تا شاهد نیاوردن پس نزد خدا از کاذبان. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره، اگر فضل و رحمت خدا بر شما در دنیا و آخرت شامل حالتون نبود، لمسکم فی ما افستم فیه عذاب عظیم، نسبت به این کاری که درش فرو رفتین یک عذاب عظیمی به شما میرسید. اذ تلقونه بألسنتکم، وقتی که این رو دهان به دهان می گرفتید از هم. و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، چیزایی رو می گفتین که اطلاع قطعی نسبت بهش نداشتی. و تحسبونه حینا، و این رو خیلی راحت حساب می کردین، چیزی نیست، مشکلی نیست. و هو عند الله عظیم، در حالی که این نزد خدا خیلی عظیم است، گناه بسیار بزرگیه. ولولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، وقتی که شنیدینش باز دوباره چرا نگفتین که ما حق نداریم راجع به اینا حرف بزنیم؟ سبحانک هذا بهتان عظیم، خدای تو پاک و منزهی، این بهتانیست عظیم. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خداوند به شما موعظه میکنه دیگه مثل این مسئله‌ای که اتفاق افتاد دیگه دور و برش مثل این حادثه تکرار دیگه نشه. ان کنتم مؤمنین. و یبین الله لكم الآیات والله علیم حکیم. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين آمنوا، کسانی که دوست دارن که امر زشت از حد به در رفته در جامعه اسلام در مؤمنین شیوع پیدا کنه، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا می داند و شما نمی دانید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، دوباره این حرف خدا دوبار فرمود، اگر فضل و رحمت خدا نبود و ان الله رؤوف رحیم، اصلا اینجا دیگه نگفته چی کار میکرد، چه ها که نمیکرد با شما. اهل اسلام در کتب اهل تسنن این داستان به این کیفیت نقل شده، هم در دارالمنصور و سایر تفاسیر عامه، گفتن که زینب بنت جحش، البته اینو همه نگفتن، به اضافه عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین بود و حسان ابن ثابت شاعر، در یک جنگی، در هر کدوم از جنگ‌ها رسول خدا یکی از زن‌هاشو می‌برد با خودشون، در یک جنگی که برمی‌گشتن به سمت مدینه، نام داشتن برمی‌گشتن، عایشه تو اون سفر همراه حضرت بود، خوابش برد، یا در بعضی از روایاتش روایات اینجوری آمده که ایشون گردن بندش مثلا پاره شد، مثلا پول گم کرد، فرض کن اینجوری، اینقدر مشغول پیدا کردن این شد، بانگ رحیل رو زدن و ایشون همینجور مشغول بود، حالا اون مثلا گردن بنده براش مهم بود، کاروان رفت. وقتی از پیدا کردن اون دونه های گردن بند فارغ شد، دید همه رفتن. بعد حضرت می فهمدن وقتی کاروان حرکت میکنه، یه نفر بود همیشه مثلا نیم ساعت سه رو بعد از کاروان، مثلا ها میگم نیم ساعت سه رو بش از بند است، عقب کاروان میامد که اگه کسی جا میموند، شیعی جا مونده بود، کسی گم میشد، اون بیارش. این فرد آمد، دید که عایشه اونجاست و باز گفتن که این جریان مال قبل از حکم حجاب بود، بنابراین چهره عایشه باز بود. عایشه رو دید و سوار مرکبش کرد و آمدن به شهر. مثلا اینا شب رسیدن، اینا دمدمای صبح رسیده بودن دیگه. اینو که دیدن، حالا اونطور که نقل شده مثلا حسان و عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی رئیس منافقین بود، گفتن که از دیدن این دوتا با هم، این دیدن موقعیت خوبیه برای تخریب چهره رسول خدا، چون چیزی که ندیده بودن، دیده بودن اون آمد سوار شتر شدن، فقط عایشه است. و بعد این تهمت رو زدند و آمدن همه جا رو پر کردن و یک ماه جامعه در این شایعه هی ملتهب بود و هر روز این حرفا گفته می شد، پیامبرم سکوت کرده بود یا کنارگیری کرد از مردم در روایت دیگه، و در این فاصله حضرت مشورت گرفتن از امیرالمؤمنین و اسامه، گفتن که به نظر شما من چیکار کنم؟ حضرت امیر گفتن که طلاقش بده عایشه رو، قال قضیه بکنه. که بعد در روایات داریم که اون کینه‌ای که عایشه نسبت به امیرالمؤمنین داشت نسبت به همین حرف بود. اونجا فهمید که مثلا علی گفته که این درد سره، شما طلاقش بدیم، من بودم مثلا طلاقش میدادم، یا طلاقش بدیم خوبه. البته در بعضی از روایات شیعی هم داریم که مثلا امیرالمؤمنین یه وقتی یه پیشنهاد اینطوری به پیامبر دادن. این البته پیامبر این آیات نازل شد و پیامبر دیگه طلاقش ندادن. این روایتیه که اهل تسنن نقل کردن در توضیح این داستان. حالا با یه مقدار اختلافی که کلیتش اینه، استخوان‌بندی قضیه اینه، حالا بعضی جزئیات داره که نخواستیم واردش بشیم. و اما روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده و به تبعش بسیاری از مفسرین شیعی این روایت رو در شأن نزول آیه ذکر فرمودن، اون اینه که وقتی که ماریه قبطیه همسر رسول خدا فرزند آورد، عایشه بعضی از همسرای پیامبر را تحریک کرد و خودش پیش دستی کرد و به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتش که ایشون خطا کرده و مرتکب فحشا شده، واسه این فرزندم، حالا این باز در بعضی از نقل ها، این فرزند اصلا فرزند شما نیست، یا نسبت به ابراهیم یا نه در موقعیت دیگه ای گفتش که این همچی خطایی کرده و با فلان فرد، حالا فردش هم اسمی داره که کار نداریم، جزئیات قضیه رو نمیخوایم وارد بشیم. آقا رسول اکرم وقتی که اینو گفتن، اونم مثلا عایشه یه سری آدرسایی داد، گفت اینجوری بود اینجوری بود، حضرت خیلی ناراحت شدن، به امیرالمؤمنین فرمودن که برو گردن این فرد رو بزن و بیا. حضرت وقتی که رفتن مأموریت رو اجرا کنن، این فرد فرار کرد، رفت بالای درختی ظاهرن. حضرت یه لحظه چششون افتاد، دیدن این اصلا مردانگی نداره و اومدن به رسول خدا گزارش دادن آقا حسن دروغ بود و این آیات نازل شد. این دو طرف هست. حالا قبل از این که به تحلیل دو طرف باید بپردازیم، خب شیعیان خیلی این روایت رو قبول کردن به خاطر که روایت اول اینو فضیلتی و دفاعی از جانب خداوند نسبت به اون عایشه پدید میاره و خودش هم افتخار میکرد، تا آخر عمرش میگفتش من اون کسی از همسران رسول خدا هستم که خدا در دفاع از من نسبت به دیگران آیه نازل کرده. قبل از تحلیل قضیه که ما چون فضای عمومیه تحلیل متنی فقط میکنیم، تحلیل سندی اصلا نمی کنیم، خود تحلیل سندیش یکی دو جلسه روایاتش طول میکشه اگه بخواد دقیق تحلیل بشه. اگه گفتم جلسه گذشته که عرض شد اینا بازی نیست، باید جدیت داشت توی مسئله، اینطوریه. این نسبت به حتی طلاب، خطبا، چه برسه به عموم. آدم تا مجتهد نشده حق حرف زدن نداره که. باید بگه دیگران اینجوری گفت، علامه طباطبایی اینجوری گفت. حالا فرد اصلا هیچ همون الفبای آموزشی این رو هم ندیده، اظهار نظر میکنه که فلان مرجع خلاف روایت صحبت کرده، ممکنه باشه، نمیخوام بگیم نیست، اما شما شأنتون این نیستش که اینجا صحبت کنه. آدم باید قدر خودش رو بداند. کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. این برای جهالت یک انسان بس که حد و اندازه خودش رو نمیدونه. من اینجا اصلا باید صحبت بکنم؟ یه وقتی توی مدرسه حوزه علمیه یه صحبتی داشتیم از این حوزه های مخالف فلسفه و عرفان بودن، بعد یه چیزی از حضرت آیت الله حسنزاده نقل کردم، اینا خیلی واکنش نشون دادم. بعد اونجا گفتم طلبه های پای 8 و 9، یعنی 8 سال بود تو حوزه، 7 سال 8 سال، گفتم فرض میکنیم که مرحوم علامه طباطبایی اشتباه، فرض میکنیم فلسفه و عرفان اصلا یه چیز اشتباهی باشه، و فرض میکنیم تفسیر قرآن به قرآنی که مرحوم علامه طباطبایی به وسعت بابش رو باز کردن صحیح نباشه، اصلا کی گفته شما حرفو بزنی؟ این مثل این میمونه که بچه پنجم دبستان بخواد راجع به مثلا جراحی مثلا شنتی که تو جراحی مغز و اعصاب دو تا فوق تخصص اختلاف نظر، کتاب مثلا هاریسون با سیسیلیا اختلاف نظر ده، بگه نه به نظر من اون درسته. من کی گفت شما حرف بزنی؟ من حرف زدنش خلاف شرعه اینجا. در جایی که آدم وارد نیست ورود کردنش خلاف شرعه، ولو این که اصلا حرفش درست در بیاد، همینجور تیر در تاریکی انداخت و خورد، درستم بود، اصلا حرف زدنش اصلا ورودش. بگذاریم، قبل از قضیه این رو شما داشته باشین که وقتی آیه نازل میشه میگه این جریان اتفاق افتاده، شما ببینید جریان اهل باطل چقدر قوت داشته، چقدر شدت داشته که جامعه رو با وجود حضور رسول اکرم متزلزل کرده، جامعه به اضطراب افتاده، عموم مردم پذیرفتن قضیه رو. حالا شما ببینید اگه پیغمبری نباشد 50 سال گذشته باشه چقدر قدرت تخریب تحریف زیاده. وقتی هست اینجوریه، یکی از دلایلی که این داستان انتخاب کردم، ببینید این مسئله عینیه، پیامبر هست. بعد شما ببینید، شما یه وقتی ببینید که مثلا اهل بیت یک مرجعی، مرجع نه، امام جماعت اینجا با یکی از اهل مسجد سوار ماشین یکی از اهل مسجد شد آوردش تا اینجا، اصلا فکری میکنه آدم؟ حالا نسبت به مرجع چقدر خبیث بودن اینا، چیزی که میدونه خبری نیست بگه هست. خب اون فرد حالا میخواد عایشه باشه، میخواد هر کی دیگه باشه، اون فرد که موضوعیت نداره که. وقتی که میگن زنه مثلا فرض کنید که آیت الله فلان، فلان مرجع، از زنشو کی میشناسه که؟ موضوعیت نداره، برای تخریب کیه؟ اون مرجعه، اون فرد مدیره. پیغمبر هست، این پیغمبر خدا. اینا کیان؟ صحابش. زمانه چه زمانیه که وحی داره؟ نه قرآن میفهمد وقتی که وحی نازل میشه منافقین حساب میبردن، چون یحذر المنافقین ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم. تازه منافقین دست به عصا راه میرفتند این بوده که میترسیدن آیه نازل بشه رسواشون کنه. اینه که عرض کردم ضرورت داره هر زمانی خط عصمت حفظ بشه. اساسا یکی از علتهایی که انبیا متصلن می آمدن قبلی ها رو معرفی می کردن به بعدی ها بشارت می دادن، این که این خط حفظ بشه تو این جریان بدون آدم به کی مراجعه کنه. وقتی که حرفهای کاملا متضاد و متناقض و متفاوت هست، می با زمان وجود معصوم اینجوریه. بنابراین خیلی راحت، خیلی مثل آب خوردن میشه مثلا چهره های زیبا رو مشوش کرد و چهره های نازیبا رو زیبا جلوه داد. خیلی را مثل آب خوردنه، کار نداره که. اما حالا بعد حالا ببینید روایات چجوری میگه. روایتی که خاصه یعنی شیعیان نقل کردن که در مورد ماریه است، عایشه به ماریه تهمت زد لما هلک ابراهیم ابن رسول الله، وقتی که ابراهیم به رحمت خدا رفت. یکی از روایات ها اینه و پیامبر خدا گریه کردن اینا. فهم گریه نداره، اصلا بچه تو نبود که. بعد اون ادامش دیگه، این روایت قطعا خلاف قرآنه به 15-16 تا دلیل. و بنده احتمال میدم اون راوی که این روایت رو جعل کرده ازن این روایت رو میخواسته چهره پیامبر رو خراب کنه، وگرنه معنا نداره. شما به عایشه رو اصلا اون آیات هم حمایت از عایشه نیست، حالا بعدا خواهم گفت. بخوای عایشه رو مثلا بیاری پایین با بولدوزر از رو پیغمبر رد شی، اصلا خلاف قرآنه. ادب برخورد همین تو همین آیات با مسائل ناموسی رو قرآن مطرح میکنه که چجوری باید باشه. تو این سایت ها، تو این مثلا یه دفعه میگن که فلان مدعا، فلان قاری، فلان مثلا سخنران، فلان این مثلا خلاف رو کرده، ادبش قرآن گفت اینجاست. در این حادثه قرآن خیلی روشن مطرح میکنه که اگر مسلمانی تهمتی را نسبت به مؤمنه یا مؤمنی فرق نمیکنه، حالا اینجا راجع به مؤمنه ایه، بشنوه و نداند واقعیت چیه. مسئله رو شنیدیم، ما که نمیدونیم، ما که ندیدیم، که شنیدیم گفتن که فلانی این کار رو کرده. وقتی که نمیدونه واقعیت چیست، در عین اینکه واقعیت رو نمیدونه، تکلیف شرعیش اینه که بگه تو دروغ میگی. شاید راست گفته باشه، ولی کل جامعه تکلیف شرعی دارن بزن تو دهنش. لولا سمعتموه، میگه اصلا نمیدونین چیه، به محض که شنیدین باید ظن خیر ببرین به طرف. ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن و قالو، اصلا خدا توبیخ میکنه چرا وقتی که شنیدین به محض استماع لغزش ناموسی نسبت به فرد چرا زن خیر نمیبریم؟ یعنی ادب اینه که وقتی که شنید خبر سوئی رو کسی آورد، تهمت ناموسی به کسی زد، او باید مورد مؤاخذه قرار بگیره. به شما بیجا کردی گفتی، باید بهش برخورد بشه. باید چی بگن؟ وقالو هازا افکن مبین. اصلا افک روشنه این. میگه شما که شنیدین، جامعه که شنید، باید چی کار کنه؟ بگین افکه. خب شاید راست میگه طرف، میگه وظیفه جامعه اینه که بگه افکه است. لو این و حالو هازا افکن مبین ادامه اونه. میگه چرا زمانی که شنیدن زن خیر نبردن و چرا زمانی که شنیدن نزدن تو طرف دهن طرف بگن این افک مبین رو نزن؟ یعنی انسانی که نمیدونه واقعیت از چه قراره، تکلیف شرعیش اینه که باید بگه این مسئله دروغ است، نباید اجازه اشاعه مسئله رو بده، اجازه بازی با آبرو و حیثیت به مؤمن بشه، اجازه تهمت نباید بده. این ادب دینیه، این آیه اولش. یعنی این حرمت دینی و اسلامی اقتضا میکنه که ولو اطلاع نداره منکر بشه، منکر این بشه که همچی معنای محقق شده، بگه نه این نشده، حتما نشده. خیلی چیز عجیبی. حالا ادامهش میگه، آخرش جالبه. اما حالا تو اون روایت شیعه ببینین، به صرف بیان یه نفر که عایشه این حرفو گفته، پیامبر در مورد فرد تهمت خورده دستور قتلم تازه میده. الله اکبر. میگه وقتی شنیدی بزن تو دهن طرف و فرد رو که بهش تهمت زدن مبرا بکن، بگو این دروغه. اون نه تنها تأیید و تصدیق کرده، میگه برو بکشش طرفو. این خلاف شرعه. خداوند از مؤمن نپذیرفته، از پیغمبر این کار رواست؟ چطور پیغمبر مرتکب چنین سوء ظنی بشه؟ بلکه بالاتر حکم قتل هم بده. یعنی به جای اینکه برخورد قاطع با تهمت زننده که عایشه باشه بکنه، برخورد قاطع با کسی میکنه که مورد تهمت واقع شده، که باید ثابت بشه مثلاش. بعد خداوند عموم مؤمنین رو توبیق کرده که عموم مؤمنین نباید مرتکب چنین خطایی بشن، چه برسه به پیغمبر، به طریق اولا معصوم همشون. بعد میفهمد، همین که میفهمد لولا سمعتموه، این آیه در حکم اینو بیان همراه با سرزنشه. این که چرا این چنین نکردین چی میفهمونه به ما؟ یعنی مزاق دینی اقتضا میکرده که شما چنین رفتاری را انجام بدهید و عکسشو انجام دادین. این تو این رفتار بعد از شما سر میزد، انکار، رد، ظن خیر به اون فرد، نباید خلافش رو، این خطا رو مرتکب میشدین. این که اینو میفرماد یعنی چی؟ یعنی آنچه از دین تا اون لحظه به جامعه رسیده و تا به حال آنچه از دین گفته شده، شما رو باید به این مسیر میکشاند که چنین برخوردی میکردین، پس چرا نکردین؟ یعنی حکم مسئله قبلا بیان شده. معلوم میشه که حکم تحقق فحشا که باید 4 شاهد عادل باشن قبلا آمده. یعنی اون فضای دینی این رهنمودها رو به شما داده، وگرنه جای کوتاهی، جای توبیخ نبود. چون یه چیز نیستش با عقل آدم قضاوت کنه که میگه من شنیدم، ادب اقتضا میکرد بیام مثلا بگم که به گوش پیغمبر برسه هر سال هر چی صلاح میدونه راجع به زنش انجام بده دیگه. نشون میده که رهنمودها داده شده، کوتاهی کردن. عجیبه. قبلا حالا ببینید خباثت جامعه در چه حدیه. رهنموداش هم داده شده که اگر کسی یک نفر بود ولو مرجع تقلید بود، آمد نسبت به یه نفر دیگه گفتش که این فرد مرتکب فحشا شده، میگه اون مرجع تقلید رو بخوابونین 8 ضرب شلاق بزنین. مگر 4 3 نفر شدن، 3 مرجع تقلید، میگه 3 شلاق بزنین. 4 تا شدن حد بر اون فرد جاری میشه. به همین خاطره که تو اون آیه بعدی تو آیه 14 خدا میفهمد که این کار رو نکردید و اگر فضل و رحمت خدا نبود عذاب عظیمی میگرفت جمعتون میکرد میبردتون. لمستکم فی ما افستم فیه عذاب عظیم. همین که اجازه دادید شایعه گسترش پیدا کنه، عذاب سنگین، عذاب عظیمی را شما در خورش شدین، شایسته شدین. منتها خدا به اقتضای فضل و رحمتش که فضل و رحمتش اعظم از عذاب عظیمشه گذشت، این رو ندیده گرفت و جزا رو نداد. ولی این عمل اقتضای اون عذاب عظیم را، وقتی که اینجور میگه یعنی این عمل اقتضای عذاب عظیم داره، به واسطه وجود پیامبر رحمت، رحمت خدا چربید بر این مجازاتی که سزاش بود. خب این عذرم پذیرفته نیست که ما اطلاع نداشتیم، رهنمود الهی نداشتیم. بنابراین پس معلوم میشه که اطلاعات لازم، رهنمودهای لازم به شما رسیده. یعنی آنچه از محتوای دین تا به حال به شما رسیده حکم میکرد که این رفتار رو بکنید. وگرنه برای چیزی که حکمش نیامده که عذاب عظیم نداره. بعد تو آیه بعد میاد این صحنه دهن به دهن شدن شایعه رو میگه که اصلا خیلی خجالت آوره. که این یادتون بیاد این شایعه رو دهن به چید، عذاب عظیمی، چه جرم بزرگی. دهن به دهن راجع به ناموس پیغمبر شما صحبت میکردین؟ از تلقونه، تلقونه، الله اکبر، از آیه از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم. دیده بودی باید کتمان میکردی. چیزی که ندیدی و علم نداری تهمت رو همینجور دهن به دهن. اصلا این نوع بیان برای اینه که جامعه خجالت بکشن، ماها هم خجالت بکشیم، ما که بعدا اگه تو این سایتی تو این برون ولی نسبت به کسی حرفی زد آینا رو تکرار نکنیم رفتار جامعه پیغمبر، که یک مسئله ناموسی عظیم، اونم راجع به پیغمبر اعظم، به راحتی بیان میکردن و تحسبونه و حینا، مثلا انگار نه انگار یک چیز عظیمیه و خب عند الله عظیم. بعد اصلا بعدش میفهمن شما چرا اصلا نرفتین یقه کسی رو که شایع کرده بگیرین بزنین تو سرش، یقه تهمت زن رو چرا نگرفتین؟ یک نفر بود خبر رو به شما گفت دیگه، شما موظف بودین ازش چیکار کنین؟ یقه شو بگین کو سه نفر شاهد که با تو بشن چهار تا که تو صحنه حضور داشته باشن. لولا جاؤوا بأربعه شهدا، معلوم میشه آیه تحقق فحشا که چهار شاهد لازم بوده قبلا آمده. که ثبت فحشا با چهار شاهد محقق میشه، چهار شاهدی که در کار نیست. فإن لم یأتوا بالشهدا، اگر یه نفر بود سه نفر شاهد دیگه نداشت، فاولائک عند الله هم الکاذبون، عند الله کسی که این حرفو میزنه کاذب است. الله اکبر، میگه من دیدم، میگه تو کاذبی عند الله. یعنی اگر کسی شاهد فحشا باشه و بیاد پخش کنه، قرآن میگه تکلیف شرعی همه شما که چیه؟ اگه تازه دیده باشه، این که چی ندیده بودن، تهمت از ابتدا تخریب چهره رسول الله بود، اگر به فرض محال دیده باشند، در فرض حادثه دیگه کسی دیده باشه، میفهمد کسی که دیده باشه بدون سه شاهد دیگه اندالله کاذب است، 80 ضربه هم شلاق داره. حالا اندالله کسی که دیده که کاذب نیست، چه سری تو اینه؟ یه سری داره که اگر اینطور 4 شاهد نیاوردن مجرمن نزد خدا. خب اون آیه تحقق فحشا در سوره نساء آمده که سوره سال 6 نازل شده، حدود 4-5 سال بعد از تحقق اون آیه در سوره نساء این آمده که واللاتی یأتین الفاحشه منکم فاشهدوا علیهن 4 منکم. البته تو اون آیه فقط کیفیت ثابت شدن رو بیان میکنه، حکمش رو اونجا نفرموده، حکمش رو تو این سوره نور گفته، اول سوره نور. تو اون سوره نساء حکمش چیز دیگه است، حکمش اینه که تو خونه ها نگهشون دارین، که جز آیاتیه که نسخ شد بعدا. خب پس این آیه رو مسلمین خبر داشتن، میدونن که با 4 شاهد محقق میشه، اینه که خدا توبیخ میکنه که بدون 4 شاهد چرا اجازه دیدین پخش بشه، باید میزدین تو دهن گوینده. بعد آیه بعدی یه توبیخ شدیدتری میفهمد که ولولا سمعتموه قلتم، اصلا وقتی که شنیدین باید میگفتین ما حق حرف زدن تو این رابطه نداریم، ما لنا ان نتکلم به هازا سبحانه که هازا بهتانون عظیم. اصلا حق حرف در این باره ممنوع است. بعد ثانیاً اصلا باید حکم بکنیم به اینکه این بهتانه، با اینکه خبر نداریم. بعد قرآن میفهمد یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، خدا این حرف رو گفت مبادا که دیگه این مسئله تکرار بشه. ولو راجع به همسر پیغمبر نباشد، هر کی میخواد باشه، ولو واقعا یه نفر دیده هم باشه، هم احکام شرعی مترتبش میشه که حکم قذف 80 ضربه شلاق باید بخوره، هم عذاب اخروی داره. بابا طرف میگه من اصلا خودم دیدم راستم دارم میگم، میگه نه، هم عذاب اخروی داره هم دنیاوی. الله اکبر. بعد یه اشاره به سر، گفتم سری داره این مسئله، یه اشاره به سرش میکنه قرآن، میفهمد والله یعلم و انتم لا تعلم، میگه شما درک نمیکنید این مسئله چرا اینطوریه، که چرا چیزی رو که دیده فرد به فرض که دیده باشه باید شما حکم به دروغ گوییش بکنید. موظف به طبیعتین که تا 4 نیامده 3 بودن حکم به دروغ گوییشون بکنید، بگین تو اندالله کاذبی، در حالی که اندالله ممکنه صادق باشه، یعنی صادق است در گزارشش، با این که صادقه اندالله کاذبه، خود خدا میگه دیگه، میگه در گزارشش اگر هم صادق باشه اندالله کاذبه. خب چجوری میشه اندالله کاذب باشه؟ والله یعلم و انت، چون شما درک نمیکنین دیگه که سر این که ولو واقعیتی باشد و جرمی از مجرم دیده باشد، میگه حق گفتن نداری. این چه سری دارد که عذاب دنیاوی و اخروی باید دامنگیرش بشه؟ میگه این سر رو شما درک نمیکنین، در حد فهم شما اصلا نیست، موظف هم نیست نیستین که بدونین که سرش چیه، از حد فهم شما یعنی فهم عموم مخاطبین، من خواص میفهمن اسرارش خارجه، برای شما تبعیت کنه. با این توضیح، با این آیه، مضمون حدیث به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. یعنی وظیفه مؤمنین و امام مؤمنین که پیامبر بود چی بود؟ اینکه بگن تو دروغ میگی و توبیخش کنن، مجازاتش کنن. ضمن اینکه این روایتی که نقل کردند یه مشکل دیگه هم داره، اون مشکل دیگهش اینه که در ابتدا وقتی قرآن میخواد حادثه رو توضیح بده چی میگه؟ میفهمد ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یک گروه منسجم جدی اجتماعی بودن، این مسئله در حد اجتماع پخش شده و یک گروه منسجم خیلی قوی پشت سر پخشش بودن. این اصلا خلاف آیه است. آیه میگه شیوع پیدا کرده، در حالی که اون داستان روایتی که گفتن معلومه که اصلا شیوع پیدا نکرده، یک کلامی بوده از دهن یه دفعه در آمده به گوش پیغمبرم رسیده و السلام، اصلا واسطه و فاصله ای هم بینشون نبوده. این مسئله خانوادگی بوده، عایشه گفته پیغمبرم ترتیب اثر داده، درونی بوده، بیرون اصلا نشت نکرده این قضیه، شیوع اجتماعی نداشته، عصبه ای نبوده، یه فرد بوده، در همون دایره خانوادگی هم ختم شده بعد. شایعه اجتماعی نبوده، شیوع جامعه نداشته، اصلا در جامعه نرفت بیرون، از خونه‌شون نرفت بیرون. ولی این که قرآن تأکید میکنه که این یک مسئله اجتماعی بود، جاءوا بالافك عصبة منكم، یعنی اصلا شبکه ای آمدن این افک رو گسترش دادن، یک گروه زیادی هم بودن، قوی هم بودن، منسجم هم بودن، غرض هم داشتن، که با اون حادثه اون حدیث قابل تطبیق نیست. علاوه بر این که عرض کردم مخالفت با مضمون شرعی آیه هم داره، ضمن این که می‌فهمد که یک نفر رهبرم داره این گروه، یک گروه هن منسجم سازمان یافته به رهبری یک به اصطلاح چی میگن تئوریسین، که والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. خب این روایت هم اصلش مال تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم هم توش خلط زیاده به خاطر که این تفسیر وجاهت است اصطلاحا. ضمن این که قرآن میفهمد اصلا تحقیق نکنید راجع به این قضیه که با تجسس بفهمین حرفش درست بود یا نه، گفت وظیفتون تحقیق یا انکار، یا تا تحقیق نکنید بفهمین صادق است یا کاذب، اصلا تحقیقش حرامه که این نفر خبر آورد شما بگی خب برم ببینم راست میگه یا دروغ میگه، نه برم ببینم نداره، بزن تو دهن داره. در همون اول کار حکم باید به تکذیب کرد، محکوم کرد، حکم براءت باید به طرف داد، به اون فردی که بهش تهمت خورده اجازه نباید داد شایع پخش بشه، باید در نطفه خفه بشه اینجور حرفا، 80 ضربه هم بهش بزنن. و اما روایت، پس این روایتی که شیعه نقل کرده قابل پذیرش نیست، اما روایت عامه وجاده، یعنی تفسیری که بعداً پیدا شده سندش متصل نیست، یه اصطلاح حدیثیه. و اما اون روایت با آیه سازگاره، یعنی نشون میده که اولا چند جهت داره دیگه، شایع اجتماعی شده، ثانیا سرکرده‌ای داره که رئیس منافقان باشه، عبدالله ابن ابی میسازه، با اینا با آیه سازگاره چون میفهمن جمعیت بودن و یک نفرم سردسته داشتن دیگه، سازماندهی شده بوده این جریان و یک رهبرم داشته، والذی تولا کبره منهم که اون له عذاب نزد. اما همین روایت میبینیم وسطاش دستکاری شده، همون روایتی که بخشش درسته بخش زیادیش نادرسته. در ادامه میفهمد که حضرت آمدن با اسامه و علی بن ابی طالب مشورت کردن درباره طلاق عایشه، که این قطعا صحیح نیست. تو این جریان افک که نسبت به عایشه باشه، خب ناموس یک مؤمنی تهمت خورده دیگه، بعد چون باعث مثلا لکه دار شدن حیثیت شما شده طلاقش بده معنا داره؟ اصلا هر کسی مثلا یک کسی آمد نسبت به ناموسش خدایی نکرده حرف نامربوطی زد، وظیفش این که زنش طلاق بده؟ که امیرالمومنین همچی پیشنهادی بدن؟ این که اصلا ظلمه به اون زنه، ظلم میکنه معاذالله. ضمن این که اگر بیاد این پیشنهادو بده، دست شیاطین رو برای اشاعه اون تهمت چیکار میکنه؟ بازتر میکنه. یه درست گفتن، این مشهد قطعا غلطه و قطعا به امیرالمومنین منتسب نیست. مشکل دیگهش، میگه پیغمبر یک ماه ساکت بود، اجازه چی میداد؟ همینجا گسترش میداد. قطعا این حرف غلطه که واکنش نشون نده. با این واکنش نشان ندادن اجازه گسترش چنین شایعی بده که بعدا خدای همچی توبیخی بکنه. حالا با این توضیح، حالا خباست عظیمتر جامعه رو میفهمیم. در اندک زمان اینو گسترش دادن. بعد حالا آیهی که تو همین سوره نازل شده، میگه کسی که تهمت زد، تو همین آیه 4 همین سوره میفهمن هر کس تهمت فحشا زد 80 ضربه شلاقش بزنه، که این تهمت زنندگان که عبدالله ابن ابی و حسان باشه و امثال اینها که شایعه پخش کردن، بعد حد غضب می‌خوردن. اما یک ماه پیغمبر طول داده که همه جامعه مستحق حد غضب بشن. مشکل دیگه‌اش، حالا یه سوال اینجا باقی میمونه، چرا حد غضب رو پیغمبر اینجا اجرا نکردن؟ این نکته داره که چون از بحث ما خیلی دور میشیم ورود نمی‌کنم. مشکل دیگه‌اش این که اسامه وقتی پیامبر رحلت میکنن 18 یا 19 سالشه، در این زمان 13 یا 14 سالشه. پیغمبر میاد با یه بچه 13 ساله مشورت کنه در حالی که باباش زنده است. باباش که فرزند خوانده پیغمبره در جنگ بنی المستلق، ببخشید در جنگ موته شهید شد سال 9 یا سال 10، و در اینجا که جنگ بنی المستلق بود هنوز زنده است. بزرگان اصحاب هستن، سلمان هست، ابوذر هست، پیامبر با بچه مشورت میکنه. معلوم میشه این حادثه هم بخشش رو درست کردن و بخشش درست بوده، بخشش هم تهمت زدن درست کردن که مطلبی رو خراب کنن. حالا 10 نکته داره که چرا این کار رو کردن. اما چرا این دروغ در ادامه پردازه شده؟ از اون 10-11 نکته یکی دو ستش عرض کنم، وقتمون خیلی گذشت. اولا شکستن چهره رسول خدا و ثانیا شکستن چهره امیر مؤمنان، هر دوتا با هم با یه تیر دو نشان. وقتی خدا توبیخ میکنه که 4 شاهد باید طلب کنید، که این قبلا نازل شده بود، به فرض حکم حد قذف نازل نشده بود، پیامبر باید برخورد میکردن. حالا اینا بذار بود، این وقت گذشته دیگه باشه. به این کیفیته که به راحتی تحریف میشه در زمان حضور معصوم. حالا خیلی راحته که بگن شیعه را مثلا کی درست کرد؟ مثلا یک یهودی درست کرد برای اختلاف انداختن. شما ببینید هم تو روایت شیعی مشکل داریم، هم تو روایت در یک جریان دو تا روایت داریم هر دو تاش غلطه. یکیش کلن از بیخ غلطه، یکیش بخشش غلطه. کار ساده ای نیست برخورد کردن. بعد حق را از لابلای هزاران مسئله بیرون کشیدن، تحلیل قدم به قدم آیه‌ای، روایی، عقلی، تاریخی میخواد. و اینه بگو رو باید علی ابن ابراهیم آورده، تو مجمع البیان هم آورده، مثلا فلانی هم آورده، فلانی بزرگان شیعه هم آوردن، بپذیر برو پی کار. بعد یک فردی که خیلی ساده بدون داشتن مقدمات لازم بیاد بگه شیعه اهل قلوب بود، اصلا کلا شیعیان اهل قلوب هم از قدیم همینطور بودن، یه دو تا مطلب هم بیاره بگه آره مثلا مفضل ابن عمر هم این چنین بوده، اون یکی هم این چنین بوده، از زمان ائمه هم بودن، بعدن هم بودن، علی هم خدا می دونستن، شاهد جور کردن مثل آب خوردنه، آب خوردن عمده اینه که آنچه داره آدم میگه قابل دفاع هست، ادلش کفایت میکنه، میتونه نقد کنه اون مسائل دیگر رو یا نه. وقتی مثلا میگه که حضرت صدیقه طاهره مثلا رزق میده یا مثلا اماته میکنه، احیا میکنه، قلوب شاید، قلوب نیست شاید، شما حق ندارید یک دفعه بپذیرین تا اینکه دلیل برش قائم بشه. تجربه فهمیدین؟ نحنو ابناء الدلیل، وگرنه هر کی اومد یه مطلب میگه دیگه، یه شاهدی هم میاره دیگه، شما هر مطلب میخواین بگین تا من برش آیه قرآن جور کنم، کار نداره که میشه حمل کرد آیات رو برای بچی که بگین تا یک دلیل تاریخی برش بیاره، هست دیگه. اما چجوری از قرآن برداشت کنه، از این طرف تو جبهه موافقم ها همینه، یا آقای در تفسیر اما یتساءلون عن النبأ العظیم میگن این مربوط به امیرالمؤمنینه، باش چرا نبأ عظیمه دیگه، خود قرآن میگه، خب کجا گفت علیه، کی گفت علیه، چون تو دایه نطبه آمده، میگه خبر بزرگ که درش مورد اختلاف هم مسئله زی هم فیه مختلف، و بعدن هم میفهمن با مرگ و قیامت مشخص میشه این خبر چیه. خب این خبر مهم عظیمی که مورد اختلاف است و بعدن روشن میشود، با مرگ روشن میشه، چه مصادیقی داره؟ یک، توحید. اجعل الالهت اله واحد ان هذا لشیء عجاب. ما این همه آلهه داریم، کارمون از گیره، یکی میخواد همه این کار رو انجام بده، مگه میپذیرفتن؟ مهمترین خبری که پیامبر دادن چی بود؟ توحید. مردم هم نسبت بهش چی داشتن؟ کفار اختلاف داشتن. حقیقتش براشون که مشخص میشه؟ وقتی که مردن. ربنا ابصرنا و سمعنا و تنسون ما تشرکون، اینجا معلوم میشه که اون شرکتون باطل بود. دو، معاد. خبر مهمی نیست معاد؟ عالم میخواد منقلب بشه، دگرگون بشه، نبأ عظیمیست، مردم راجبش چی دارن؟ کاملا اختلاف دارن با این حرف. و چی میگن؟ میگن مثلا آیا اگر کسی بهتون خبر بده انکم مزقتم کل ممزقن انکم لفی خلق جدید، تیکه پاره شدین رفته، کی میفهمن؟ وقتی که معاد قائم بشه دیگه، مرگ سراغشون میاد، اونجا چشمشون به حقیقت باز میشه. چی از قرآن هم میگه همین دیگه، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، سه ولایت امیرالمومنین، میپذیریم که یکی از مصادیق باشه، نبع عظیمی است، راجبش هم اختلاف دارن، بعد از مرگم روشن میشه و یا دم مرگ. خب سوال، از این سه مصداق کدومشه؟ با این حد از فهم ما باید بگیم کدومش که بیشتر به این سمته که معاد باشه. چرا؟ چون سوره راجب معاده. بعد که میفهمند کلا سیعلمون و کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، بعد میفهمند الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا. اینا رو ببینین، ان یوم، همه اینا رو گفت ببینین که برای این همه اینا مقدمه این که ان یوم الفصل کان میقات. درسته؟ اگر میخواست سیاق راجب ولایت باشه میگفتش علم نجعل الارض مهادا چه و چه و چه و چه، ان مثلا رسول الله مثلا چه مثلا رسولان خدایی رو به سوی شما فرستادیم، مبشرین و منذرین را فرستادیم. حالا دیگه بنابراین اگه ما بخواییم از بین این ستا یکی رو انتخاب کنیم، کیو میگیم؟ معاد رو میگیم. حالا آقای میخواست دفاع کنه از ولایت، حالا بنده که اینو نمیگم، بنده نظرم امیرالمومنین، ولی با این مقدار از تفسیر معاد اولویت داره. اگه کسی نتونه یک مقدار یکم درونی تر بره، حق نداره بگه امیرالمومنین. به چه دلیل؟ بله؟ نمیتونه ثابت کنه دیگه، میخواد با آیه حکمی رو بگه. اگر کسی تونست یک لایه بیشتر برداره بگه نه، با این که بحث معاد مطرح شده، این آیه مقصودش امیرالمؤمنینه، خوش به حالش، میتونه. اگر نتونست، اولویت با معاده. حالا آقا این دفاع میکردن، میگفتن نه، چرا؟ به خاطری که آیه آخر گفته که انا انزلناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. ما شما رو هشدار میدهیم نسبت به عذاب نزدیکی که در اون روزی میرسد که انسان میبینه که چی فرستاده. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر میگه کاش که من تراب. بعد میگفتن که خب اینجا کافر میگه کاش که من تراب بودم، یعنی بچه ابو تراب بودم. ابو تراب کیه؟ امیرالمومنین. بچهش میشه تراب، میگه کاش که من تراب بودم، بابام علی بود، امروز برای من چیکار میکرد؟ این گرچه در تأویلی در روایت آمده، اگر روایتی نداشته باشیم میگفتیم این بازی کردن با آیاته. ظاهر که این به دست نمیاد. مثلا کافر، مثلا هر کافریه، کافری که پیغمبر رو انکار کرده میگه کاش که من علی رو قبول کرده بودم. تجربه هم بودی؟ اگر اون روایت تأویلی قابل پذیرش باشه میپذیریم، چون معصوم فرموده و اون دیگه ربطی به سطح ظاهر اولیه آیه نداره، تأویله. تفسیر باطنیه. ضمن این که اگر اون رو هم بپذیریم، حالا از کجا باز دوباره نبأ عظیم رو تبدیل میکنه به امیرالمومنین؟ تجو فهمیدین چی شد؟ نبأ عظیم، حالا بنده اعتقاد خودم میگم، مصداق اولش امیرالمومنینه، بعد اون دوتا مصداق دیگه. اما چجوری با اینجور که تراب علی باباش، ابو تراب علی باشه و کافره اونجا گفت، با این بیشتر شبیه اینه که بگیم 7-8 تا 56 تا 9-9 تا هم 81 فسبت ولایت علی ابن ابی طالب. اینجوری برهان مگر بشه بیاریم بگیم اون دو تا مقدمه ثابت میکنه که علی امام من است؟ خیلی خوب، الحمدلله.